أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و صلى الله على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
آیاتی که تلاوت کردیم خبر داد که خدای متعال به موسی امر کرد از طریق جبرئیل علیه السلام که به مجمع البحرین بره و اونجا یک عبدی از عباد خدا رو ملاقات کنه و از او بهره ببره، نور معرفت و دانایی از او استضاعه کنه. و موسی علیه السلام همراه با یوشع علیه السلام رفتند، به مجمع البحرین هم رسیدند، منتها اونجا حواسشون نبود که اون شخصی که کنار اون صخره حالا یا دراز کشیده یا مشغول نماز خوندن و عبادته، این همون عبد بزرگواری است که باید از او بهره بگیرند. عبور کردند، حالا اتفاقی افتاد در اونجا، ماهی افتاد در داخل آب و راهش رو گرفت رفت. و بعد وقتی که موسی علیه السلام احساس خستگی و گرسنگی کرد، به یوشع علیه السلام فرمود که غذای ما رو بیار، خسته شدیم. اون وقت یوشع یادش افتاد که این ماجرای ماهی و به آب افتادنش رو به حضرت موسی علیه السلام گزارش نکرده. و بعد وقتی که به حضرت موسی علیه السلام گفت، حضرت فرمود که این همون چیزی بود که ما دنبالش داریم میگردیم. علامت نقطه ملاقات ما با خضر همین است که اون ماهی درون آب میفته و میره، باید برگردیم. گام به گام راه رفته رو برگشتند و دوباره به مجمع البحرین رسیدن. اونجا عبدی از عباد الهی رو که مشمول رحمت اخصه پروردگار بود و علم لدنی به او عطا شده بود، او رو ملاقات کردند. موسی از او تقاضا کرد که آیا اجازه میدی من دنبال روی تو، ره روی تو بشم تا از اون علمی که خدا به تو عطا کرده چیزی هم به من تعلیم کنی و به رشد نائل بشم از ره گذر اون علم. که اشاره کردیم، ببینید اینجا نگفت که به من درس بده، جزوه بده، نمیدونم منبع مطالعاتی بده، برا من سخنرانی کن. فرمود که اجازه میدی که من دنبال تو برم. گفتیم اون علم باطنی راهش در واقع دنبال یک ولی خدا رفتن است، با مطالعه و تحقیق و سخنرانی شنیدن و امثال اینها به جایی نمیرسه انسان. این علم باید در میدان عمل منتقل بشود، نه در کلاس تدریس. و خب خاطرتون هستی که حضرت خضر فرمود تو توانایی این کار رو نداری، تو مرد این میدان که بخوای تابع من بشیست، دست پیروی به من بسپری و دنبال من بیای، تو توانایی این کار رو نداری، صبر بر این کار نداری. و حضرت موسی عرض کرد که من تلاش خودم رو میکنم، امیدوارم خدای متعال با مشیت خودش منو موفق کنه که صابر باشم و از امر تو سرپیچی نکنم. پس ببینید نکته دوم، هم دنبال خضر قدم به قدم رفتن است، هم از امر خضر سرپیچی نکردن. دو تا امر. اینا رو قرآن عرض کردم، قرآن کتاب هدایت است، نه حکایت. قصه نمیگوید برای سرگرمی ما. نکته های او هر کدامش نکته های کاربردی است، یعنی اگر کسی میخواد تو مسیر معارف باطنی حرکت بکنه، هم باید تابع باشد و دنبال رو هر جا که اون ولی خدا قدم گذاشت پشت سر قدم او قدم بنهد، و هم از دستور او از فرمان او سرپیچی نکند. خب بعد از اینکه این قول رو حضرت موسی علیه السلام داد به خضر علیه السلام، حضرت خضر فرمود پس یک شرط داره اگر بخوای بیای دنبال من، ما اون اینه هر چه که دیدی در مورد او سوال نکن از من، تا هر وقت که خودم مصلحت دونستم راز کارهام رو به تو بگم. و باز اینجا ببینید، اونجا گفت لا اعصی لک امرا، من از فرمان تو اسیان نمی کنم، سرکشی نمی کنم. اینجا نگفت کاری کردم در برابر من موضع نگیر، با من مخالفت نکن، درگیر نشو. چی گفت؟ گفت سوال نکن راجبش، سوال نکن، حکمتش رو از من مپرس. پس بحث این نیست که اعتراض نکنه، چون گاهی اوقات ما به اون مربیمون، به اون راهبرمون اصلا معترضیم، میگم آقا این کارت خلافه، این چه حرفی که میزنی درست نیست، فلانه، اعتراض داریم، منکر او هستیم. اما یه وقت نه، منکر نیستیم، کاری که او میکنه برای ما مبهمه، چرایی اون کار برای ما شناخته شده نیست، اینکه این کار چه حکمتی داشت، برای چی انجام شد، به چه هدفی انجام شد، این رو متوجه نمیشیم. فرمود این رو هم نپرس، اینم تحمل کن، تحمل کن، چون بشر اینجوریه، این ذهن جبال بشر آروم نمیگیره، آروم نمیگیره. درسته تفکر و تعقل و اینها خیلی چیز نافعی است، اما بعضی جاها آدم به فکرش هم باید بگه ساکت شو، به عقلش هم بگه ساکت شو، ساکت شو، جلو خدا میخوای تو اظهار فضل کنی، جلوی ولی خدا میخوای تو اظهار دانایی کنی، چون و چرا کنی، فلسفه بپرسی، ساکت شو، آروم بگیر. این خیلی مهمه که ما بتونیم انشاءالله این ویژگی رو پیدا بکنیم، که حتی این اشتهای دانستن رو ابراز نکنیم، ساکت باشیم. ولی خدا اون چه میکند بیشک حکمت داره، دلیلی هم نداره که حکمتش رو من الزاماً بفهمم، بدانم، که من بتونم آروم بگیرم. فرمود که اگر میخوای دنبال من بیای، هر کاری من کردم، هر چی از من دیدی در مورد اون از من سوال نکن. این شرط دنبال ربی منه. خب حضرت موسی پذیرفت که سوال نکنه و تماشاچی باشه، نگاه کنه ببینه چه میکند خضر، تا بعدها هر وقت که لازم شد راز کارهاش رو حضرت خضر بیان بکنه. این مهمه ها، ببینید، دیدید گاهی اوقات ما میگیم تا فلسفه فلان حکم ما نفهمیم عمل نمی کنیم، تا من نفهمم که این مثلا حکم شرعی چه خاصیتی داره، چه فایده‌ای داره، من عمل نمی کنم. نقطه مقابلش، گاهی اوقات ما به این علت حکم رو عمل میکنیم که چراییش رو میدونیم، میگیم آقا روزه آدم رو از بیماری نجات میده، صوم و تصح، یعنی انگیزه تبعیت از حکم خدا این نیست که چون خدا گفته من دارم انجام میدم، بلکه چون من خاصیتی بر این کار فهمیدم به خاطر اون خاصیت انجام میدم. خب که این که عبادت نیست، این که طاعت خدا نیست، که یه چیزیست فهمیدی خاصیتی داری داره عمل میکنه. پس دو طرف قضیه، یکی اون کسیست که به خاطر خاصیت و حکمتی که این حکم الهی داره داره حکم رو اجرا میکنه، خب این که عبادت نیست، این که بندگی نیست، این که طاعت خدا نیست، تو به خاطر اون خاصیت داری این کار رو انجام میدی، خدام نگفته بود این خاصیت رو که میفهمیدی انجام میدادی، عبودیت در تو رشد میکنه. بله این روزه رو گرفتی مریضیت خوب میشه، سلامتی پیدا میکنی، اما روزه برای سلامتی پیدا کردن و مریضی خوب شدن نبود، اینا آثار جانبیش بود به خاطر رشد در مسیر عبودیت و بندگی حق متعال بود. خب با اینجور روزه گرفتن که تو نمیرسی به تقرب الالله. اون طرفش هم عرض کردم بعضی ها اصلا میگن ما تا فلسفشو نفهمیم، تا خاصیتشو نفهمیم اجرا نمی کنیم، اجرا نمی کنیم. خب اینم باز ایراد داره دیگه، اینم ایراد داره. به هر حال پس بنا این شد که اصلا نپرسه حکمت کارات چیه، یعنی این کلاس برای تمرین بندگیه در برابر خدا. یعنی خضر داره یک آموزشی به او میده که بتواند به صرف عبودیت و بندگی پذیرای چه مقدرات الهی و چه مقررات الهی باشه. حالا ای حال دیگه، حالا اینا رو جلسات قبل تا این آیات اومده بودیم، این جلسه از آیه 71 شروع میکنیم که راجبش صحبت نکردیم جلسات قبل. قرآن فرمود فانطلقا حتی رکبا فی السفینه خرقها. اینا راه افتادن، راه افتادن، باز ببینید راه افتادن. سالک، اصلا سالک یعنی چی؟ یعنی کسی که سلوک داره میکنه، داره راه میره، داره راه میره، باید راه رفت. این که من یه جا لم بدم بخوام روش کنم شدنی نیست، باید راه بیفتم، از اون نقطه‌ای که هستم عزیمت کنم، حرکت کنم، ترک کنم اقامتگاه خودم رو. که بحث هجرت رو دیگه حالا مفصل در مباحث دیگه اشاره کردیم بهش، که این همه جایگاه داره، این همه مرتبه بلندی داره هجرت. این همینه، یعنی از جای کسی تکون بخور، نچسب به زمین، حرکت کن، راه برو. حالا این زمین فقط هم زمین فیزیکی نیست، آگاهی اوقات زمین فکری، زمینه فکری ماست، زمینه خلقیات ماست، زمینه روحیات ماست، زمینه عادتهای ماست. میگه هجرت کن، هجرت کن از اینها. الا عیال پس فنتلقا، اینا راه افتادن، یعنی حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام. اینجا صحبت از یوشع دیگه نیست، اینکه واقعا یوشع تو این صحنه ها تا پایان این سه صحنه حضور داشته، از آیات چیزی ظاهرا متوجه نمیشه آدم، چون اینجا بحثش اینه که خضر و موسی علیهم السلام حرکت کردن، فانطلقا، دوتایی راه افتادن، حتی رکبا فی السفینه، تا اینکه سوار کشتی شدن. سوار کشتی که شدن، حالا محبت کردن صاحبان اون کشتی، گفتن اینا آدم های خوبی هن، مثلا قیافشون نشون میده آدم های خوبی هن، اینا رو هم سوار کنیم، با که داریم میریم اینا رو هم ببریم. یعنی به اینا محبت کردن، سوارشون کردن. ولی خضر رب یه گوشه ای شروع کرد دیواره کشتی رو سوراخ کردن، خرقه ها. موسی این صحنه رو که دید، قال اخرقتها لتغرق اهلها، گفت که تو داری اینا رو، این دیواره این کشتی رو سوراخ میکنی برای اینکه اهل این رو غرق کنی. لقد جئت شیئا امرا، این کاری که تو داری انجام میدی این کار ناروایی به نظر میاد. چیه ماجرا؟ ببین سوال کرد، یعنی دنبال حکمتش بود. حالا چرا هم که سوال کرد، میدونید دیگه، بالاخره حق الناسه، ظلمه به مردمه. این هم که تازه کسی که با آدم خوبی کرده، آدم جواب خوبی او رو با بدی بده، دیگه چقدر بده. و این قایق یا این کشتی اگر غرق بشه، خب این آدم ها بیگناه غرق بشن، خب اینا ظاهرش همش چیزای غیر قابل هضمیه. حضرت موسی علیه السلام چون تو جنبه ظاهر شریعت در واقع موسی پیش روه و پیش تازه و راه بره و امامه، به خاطر اینکه با ظلم مخالفه اعتراض کرد، یا نگیم اعتراض کرد، یعنی استفهاماً پرسید آخه این کار چه حکمتی میتونه داشته باشه، برای چی داریش کشتی رو سوراخ میکنی؟ کشتی رو سوراخ کنی خب اهالی این کشتی غرق میشن، تو میخوای همچین کاری بکنی؟ خب برای چی میخوای اینا غرق بشن؟ تحمل نکرد. حضرت خضر برگشت بهش فرمود که قال الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم تو طاقت همراهی منو نداری که این صحنه ها رو ببینی و پیجویی نکنی که چرا حکمت این کار چی بود، برای چی این کار کردی؟ بنای ما با این بود که تو صبر کنی، تو هم گفتی که ستجدنی انشاءالله صابرا، مگه قرارمون این نبود؟ الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، بهت نگفتم تو طاقت نداری؟ تو باز اصرار کردی که نه اجازه بده بیا، انشاءالله من صبر میکنم، از حرف تو تمرد نمیکنم. موسی افتاد به التماس، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا، افتاد به التماس، گفت که من یادم رفت حقیقتش، اون حضور ذهن رو، اون توجه از من رفت، من درست میگی، من قول داده بودم که سوال نکنم، اما تو هم بیا بزرگواری کن، من عمدن که این کارو نکردم، از سر فراموشی این اتفاق افتاد که سوال کردم که چرا این کشتی رو داری سوراخ میکنی، منو مؤاخذه نکن، برای لا تو آخذنی منو مؤاخذه نکن در قبال اون چیزی که ناشی از فراموشی بوده، عمدی نداشتم من که خلاف قرارمون کاری بکنم، ولا ترهقنی من امری اسرا، و تو این کاری که قرار شد من دنبال روی تو کنم و حالا یه اشتباهی هم من کردم دیگه، خیلی سخت نگیر به من، سخت نگیر، منو ببخش، منو ببخش. خب اینجا چند تا نکته مهمه. نکته اول این که این تذکر تندی که قز داره میده دیگه، الم اقول لک انک لن تستطیع، بهت نگفتم تو نمیتونی؟ این تغییر، این در واقع تذکر توبیخامیز که خضر علیه السلام به موسی داد، این به موسی بر نخورد. دقت میکنین گاهی اوقات ما رفتیم پیش یه بزرگی، یه آدم اهل معرفتی یا اهل حتی علوم ظاهری دینی، این حرفا یه خود ما رو تحویل نمیگیره، یه خود با ما سرد حرف میزنه، میگه آقا ولش کن، عطاشو به لقاش بخشیدیم. ها خضر علیه السلام برگشته به موسی اولوالعزم داره میگه، داره او رو اینجوری مؤاخذش میکنه، موسی بهش بر نخورد، بهش بر نخورد که قهر کنه، بگه آقا ما گذشتیم از خیره، نمیخواد ما چیزی از تو یاد بگیریم، بهش بر نخورد، بلکه برگشت التماس آمیز عذرخواهی کرد و التماس کرد که منو ردم نکن. خب اینجا میفهمیم سالک نباید از تندی و از تلخی اون راهبر خودش، مربی خودش، پیر خودش، مرشد خودش، مراد و هر چی اسمش میخوای بذاری، از تندی و تلخی او نباید برنجه و نباید به خاطر این تندی که اون مربی کرد به این قهر کنه و بل کنه بره، ببره رابطه‌شو. گاهی اوقات اون بزرگ، اون ولی خدا، برای اینکه اینو محکش بزنه چند مرده حلاجه، اینکه اینجوری داره ادعای عشق و دلدادگی به این مربی و رهبر میکنه و اینقدر ادعای آتش برای سیر و سلوک الالله میکنه، این تا کجای قضیه بایستاده؟ مخصوصا میاد یه تندی میکنه، یه توبیخی میکنه، تحویلش نمیگیره، تا معلوم بشه این چند مرده حلاجه، تا کجای این قضیه پای این راه حاضر وایسه. یعنی عزم سالک، اراده سالک، ثبات قدم سالک، طلب سالک داره محک میخوره توسط اون مربی، خیلی آدم باید مواظب باشه اینجور جاها، چون طبیعت اولیه آدم چیه؟ بهش بر میخوره دیگه. آقا من موسی و کلیم پیغمبر اولوالعزم، الواح به من نازل، فلان یه حرفا، ما اینجوری به من بی احترامی شد. دیدید ما وارد این مجلس میشیم گاهی اوقات تعارفمون نمی کنن، بریم رأس مجلس بشینیم به من بر میخوره، بل میکنیم بر میگردیم میگیم آقا اینا ادب برات نیستن، نزاکت بلند، ول میکنیم میریم. این که تا کجا وایسادیم راست راستی؟ اگر اون مربی ما برگشت به ما تندی کرد، توبیخ کرد، آیا بهمون بر میخوره ول میکنیم میریم، یا بر میگردیم میگیم نه، این توبیخ او برای این بود که من رو به خودم بشناسونه. من گمان میکردم تا این حد شیفته و علاقه‌منده به این راهم و ثبات قدم دارم، این امتحان رو از من به عمل آورد تا من رو به خودم بشناسونه، بفهمم که هنوز خیلی راه دارم، هنوز خیلی شلم تو این راه، هنوز نفس من اینجا خیلی بازیگری داره میکنه. یه خود به نفس من بی احترامی شد، اینجوری ما پشت کردم به اون ولی خدا. لذا سالک باید تندیهای اون راهبر رو هم به شیرینی پذیرا باشه. گفت به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. این که آدم زهر رو با حلاوت بخوره، این که درد رو با ارادت بکشه، این نشون میده که این آدم مرد این راهه، سالک این راه. گفت زهر از قبل تو نوش داروست، فحش از دهن تو طیبات است. خب ببینیم راستوسی اینجوری هستیم یا نه. تا وقتی که ناز ما رو میکشن و تعریف ما رو میکنن و صدر مجلس میشونن و یه حرفا، ما اهل این راهیم؟ یا اگه با ما سردی نشون دادن، بازم همچنان ثبات قدم داریم، پایداریم تو این مسیر و تو این راه؟ سالک باید بخره فقط تعریف ها و نوازش های پیر و راه بر خودش رو طالب نباشه، او تندی ها و تلخی هاش رو هم طالب باشه. گفت عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکنند. این که عتاب یار پری چهره رو عاشقانه بکشه. لذا موسی اینجوری بود، موسی بهش بر نخورد، رها نکرد این تندیه خضر رو، با التماس و عذرخواهی جواب داد. خب اشاره کردیم تو بحث‌های سال‌های قبل راجع به همین ماجرای موسی و خضر علیه السلام که این منزل اول یعنی سوراخ کردن کشتی، تعبیل باطنیش میتونه این باشه که سالک الالله در اول مسیر سلوک این نفسش عادت به راحت طلبی داره، عادت به رفاه داره، عادت به سختی نداره، و میدونیم این راه راهی نیست که با ناز و نوازش شدن بتونه پیش بره. که گفت ناز پربرد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه یه رندان بلاکش باشد. و حالا اون مربی، اون پیر، اون راهبر، اون ولی خدا، برای اینکه اینو نجات بده از این عادت به رفاه، عادت به خوشگذرونی، عادت به خوش خوراکی، به خوش خوابی، به آسایش و راحت، برای اینکه از این نجات پیدا کنه، میاد کشتیه نفس این رو سوراخ میکنه. یعنی میگه حالا یه خودی کمتر بخور، کمتر بخواب، کمتر حرف بزن. یعنی این رو داره، اون عادتهاش رو ازش میگیره، داره این کشتی نفس رو، اینی که عادت داشت مثلا اینقدر ساعت بخوابه، حالا میگه نه کمتر بخواب. عادت داشت که دائم حرف بزنه و راجی کنه، میگه نه سکوت پیشه کن، حرف نزن، دیگران دارن حرف میزنن اما تو خودتو کنترل کن، حرف نزن. همون شعره دیگه، پنج شرط سلوک گفت که سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به مدام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. خب سمت یعنی چی؟ یعنی سکوت، یعنی حرف نزن. نفس تلان طالب اینه که خودی نشون بده، اظهار فضلی کنی، مطالبی بگی. جوع یعنی گرسنگی، یعنی شکمچرانی نکنی. غذا خیلی لذیذه، تو هم خیلی دوست داری، مشکلی هم نداره خوردنش، الان حلال هم هست، اما نخور نخور. سحر، سحر یعنی چی؟ یعنی شب بیدار ماندن. خب تو عادت داری شب بخوابی، خواب ناز، ساعت ها بخوابی، اما نه، حالا دل سحر بلند شو، بیدار شو، شبها رو نخواب. قم اللیل الا قلیلا، جز اندکی از شب بقیه رو برپا بخیز، مشغول قیام و عبادت خدای متعال باش. خلوت، تو عادت داری دائما بین جمع باشی، پیش این و اون باشی، با گروه های مختلف تو جمع های مختلف حاضر باشی، میگه نه، یه خودم تنهایی رو اختیار کن، خلوت اختیار کن. خلاصه این کشتیه رو سوراخ میخوان بکنن دیگه. عادت ها رو باید ترک بکنه، این عادت به رفاه رو باید ترک کنه. گفت از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از اون زلف پریشان کردم. به قول حافظ علیه حال، پس این کشتیه رو سوراخ کرد خضر و موسی هم پرسید آخه تو چرا این کارو دارید میکنی؟ حکمت این کار چیه؟ آدم ها غرق میشن این کشتی سوراخ بشه. و از خضر گفت بهت نگفتم، تو تحمل نمی کنی، دیدی سوال کردی که التماس کرد که این دفعه رو بر من ببخش، سخت نگیر به من، من یادم رفت. خب حضرت خضر گفت باش، این دفعه رو سخت نمیگیره. فنتلقا، دوباره ببین راه افتادن، راه رفتن، طی طریق کردن، مسیر رو طی کردن. حتی ازا لقیا غلاما، تا اینکه یک جوانی رو دیدن یا یک نوجوانی رو دیدن که ظاهراً اینجوری که تو روایات اینام هست خیلی زیبا بوده، خیلی چهره جذابی داشته. فقط لهو، حضرت خضر بردش این نوجوان رو، داشتن با همسن و سالاش بازی میکردن، این پسر بچه رو یا نوجوان رو یا جوان رو هرچی بود خوابون دیش زمین رو بیخ تا بیخ سرش رو برید، کشتش. به قتله او موسا رو بگی، قال اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس، یا آدم بیگناه زدی کشتی؟ میگی میشی همچی چیزی؟ اینکه آدمی نکشته بود که محکوم به اعدام باشه، اینکه گناهی مرتکب نشده بود که مجازات و قصاص اون گناه و اون جرم اعدام باشه، آخه چجوری تو زدی آدم به بیگناه ها کشتی؟ قتلت نفسن زکیتن به غیر نفسن لقد جئت شیئا نکرا، این کاری که تو کردی خیلی کار غیر متعارفی است. چی بود آخه؟ چجوری به خودت اجازه دادی که یه نوجوان، یه جوان به این رعنایی، به این خوشگلی، به این سلامت اینو بزنی همجوری بکشیش؟ از خس برگشت بهش فرمود چی؟ قال علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبر، بهت نگفتم تو مرد این میدون نیستی، نمیتونی صبر کنی؟ دیدی دوباره به من توجه داری میدی، تذکر میدی، میگی چیه حکمت این کاری که تو داری میکنی، نمیتونی صبر کنی؟ که حالا باز گفتم تو جنبه های باطنی قضیه اینجوری میشه تعبیر کرد. حالا اگه مختصر بخوایم بگیم که تو منزل دوم بعد از اینکه سالک از رفاه طلبی فاصله گرفت، یه خورده خودش رو عادت داد به زندگی توأم با سختی و دشواری، حالا مرحله ایست که باید نفس خودش رو سر ببره، نفس خودش رو سر ببره. این نفس اماره به سوء رو این رو سر باید ببره. این همون غلامه، این هم این به یه تعبیر. حالا تعبیر رو اگر بخوام یه خود بازش هم بکنیم، ببینید ابتدای کار یه ازدواج صورت میگیره بین چی؟ بین روح که آدم است و نفس که حباست. آدم روح و حبای نفس در وجود هر کدوم از ماها، در وجود انسان. وقتی که روح تعلق گرفت به نفس حیوانی، این ازدواج یه فرزند به بار میاره، یه فرزندی ازش متولد میشه، یه غلامی به اصطلاح ازش متولد میشه. این همون چیزیست که طالب تمنیات نفسانیه، تمنیات حیوانیه، طالب هواهای پست نفسانیه. حالا اسمای مختلف روش میزنن، بعضی هم بهش میگن شیطنت، اسم این بچه که به دنیا اومد تو درون ما. بعضی ها بهش میگن وهم توی علمای اخلاق و اینا، بعضی ها بهش میگن خیال یا خیال، اسمش مهم نیست. اگر این رو ولش کنی، رشد بکنه، بزرگ بشه، ای خدا میدونه چه بلاهایی سر این انسان میاره، چجوری زمین وجود انسان رو فاسد میکنه، فساد رو توش حاکم میکنه و ایمان رو ریشه‌کن میکنه از وجود این. اما اگر سالک این رو بکشتش، سر ببره، خدا جایگزینش چیز بزرگی میده، که حالا بعدن که حضرت خضر علیه السلام شروع میکنه حکمت کارها رو گفتن، اونجا میگه که این بچه اگر بزرگ میشد، پدر و مادر خوب و مؤمنش رو کافر میکرد، غیر از این که خودش کافر میشد، اون آرام کافر میکرد، و من کشتم، به جای این خدای فرزندی به این پدر و مادر میده که اون فرزند فرزند صالحه، که داریم توی روایات که این پسره رو که حضرت خضر علیه السلام کشت، جایگزینش خدا یک دختری داد به این پدر و مادر که 70 پیامبر از نسل اون دختر مبعوث شده. در حالی که این پسره بزرگ شده بود چیکار کرده بود؟ پدر مادرش هم کافر کرده. حالا گفتم اون حکمتاشو بعدن میگیم. الان حالا این عرض میکردم که این ولیده، این متولد شده از ازدواج روح و نفس، چنین موجود خطرناکی است و سالک باید اینو بکشه. اون وقت اگر کشت، اون وقت جایگزینش چیزی متولد میشه در وجودش، مثل اون دختره که 70 تا پیامبر از نسلش مبعوث شدن، که اون فرزند جایگزین اسمش قلبه، قلب متولد میشه به جای اون خیال یا وهم یا شیطنت یا هر تعبیر دیگری که بکنیم، که اونه که علم و حکمت نصیبش میشه. اون قلب اونه که منشأ اصلاح وجود این، یعنی زمین وجود او رو اصلاح میکنه، برخلاف اون اونی که کشتش، که او اگر رشد میکرد همه زمین وجود او رو سرشار از فساد میکرد. هیچی، خلاصه از خز گفت که دیدی بازم بهت گفتم تو مرد این میدون نیستی، تو تاب نمیاری. از حضرت موسی دید راست میگه دیگه، بار اول من گفتم فراموش کردم، بار دوم چی دیگه، چه توجیهی دارم؟ اینه که اینجا دیگه خیلی اومد از اون درخواست اولیش که گفت هل اتبعو که الا انتو علمن مما علمت رشدا، خیلی اومد پایین. قال ان سألتو که ان شیء بعدها فلا تو صاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. گو باشه، من قبول دارم، دوبار بی صبری کردم، پرسیدم حکمت این کارا چیه، چرا این کارا رو میکنی، اگه بار سوم من از تو سوال کردم در مورد این کارایی که تو داری میکنی، دیگه بعد از اون تو با من مصاحبت نکن، تو راه خودتو برو و منو بلم کن به حال خود. اگر بار سوم من چنین تخلفی کردم و تو منو طرد کردی و بیرون کردی از مدرسه‌ت و از راه علم آموزی از محضرت، تو دیگه عذرت پذیرفته است. یعنی اینجوری نیست که بگم به من ظلم کردی، نه، حق با توه دیگه، من و جا داره که من رو واقعا طرد کنی. اینجا یه روایت های قشنگی داریم. مثلا ببینید از پیغمبر اکرمه، از رسول صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود استحیا نبی الله. فرمود موسی خیلی خجالت کشید که دو خب علی رغم قولش دو بار خلاف کرده، استحیا نبی الله، حیا کرد ها، خجالت کشید. ولو صبر لرعا الفا من العجائب، اگر موسی صبر پیشه کرده بود، سوال نمی کرد، هزار تا از عجائب رو خز به اون نشون میداد. او به خاطر نجابتش خجالت زده شد از این تمردهای خودش، از این بی صبری های خودش، و خودش رو فی الواقع محروم کرد. یا حدیث دیگه داریم، فرمود که باز از پیغمبر اکرمه، حضرت فرمودن که خدا رحمت کنه برادرم موسی رو، که اگر از سر خجالت این حرف رو نزده بود که اگر من بازم سوال کردم دیگه اجازه همراهی به من نده، اگر این حرف رو نزده بود از سر خجالت، اگر صبر میکرد خیلی عجایب بود بیشتری خدا به موسی نشون میداد به دست خضر علیه السلام. یا باز مثلا حدیث داریم که فرمود که ای کاش یا دوست داشتیم ما که موسی صبر میکرد، سوال نمیکرد، تا خیلی از چیزهای عجیب غریب دیگه ای رو خضر به اون نشون میداد و ما هم از اون طریق مطلع میشدیم. حالا ای حال بگذاریم، خلاصه دیگه حالا خود موسی اعتراف کرد که آقا من خراب کردم و اگه یه بار دیگه من گفتم برای چی این کارو کردی، دیگه اجازه نده من ادامه بدم. این حرف خودش زد، یعنی حیای موسی سبب شد خودش رو در واقع محکوم بدانه و محروم کنه. فانطلقا، دوباره راه افتادن، یعنی از اونجایی که این بچه رو کشته بودن هم عبور کردن. حتی اذا اتیا قریتن استطعما اهلها فابوا ان یزیفوهما، تا اینکه رسیدن به یک قریه‌ای، قریه یعنی آبادی. ببینید حالا اینجا شاید یه لطافتی هم وجود داره، قرآن هم صحبت از مدینه میکنه، مدینه یعنی شهر، هم از قریه میکنه یعنی آبادی. و زیبا اینجاست وقتی که داره از خوبی ها صحبت میکنه، اسم اون مکان رو میذاره مدینه. وقتی از بدیهای اهل اونجا صحبت میکنه، اسم اونجا رو میذاره قریه. خدمت میکنی؟ و جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اینجا میگه مدینه. اما اینجا که این گروه دون همت پست، این دو بزرگواری رو که گرسنه خسته رسیده بودن و تقاضا کردن که ما گرسنه ایم، ما رو مهمان میکنید، فابوا ان یزیفوهما، اینا ابا کردن از اینکه اینها رو مهمان کنن. خب این اخلاق پستی که اینها دارن، که حالا ظاهرا هم اینجوری که نقل شده اون قریه اسمش ناصره است، که اصلا مسیحی ها رو میگن نصرانی، ماله اینه که از اون منتسبه به اونجا هستن. علی ای حال اینا از روی دون همتی نپذیرفتن که این دو بزرگواری رو که گرسنه بودن اینها رو مهمان کنن. این صفت بسیار ارزشمند سفره‌دار بودن خیلی بزرگه این صفت. اینها نبود، نداشتن این صفت رو، دیگه ابا کردن از اینکه اینها رو مهمان کنن. اینجا تذکر بدیم ما گدائی نکردن ها، گدائی نکردن که این درویش گل مولا نمیدونم کشکولوکشو بندازه گل تبرزینشو را بیفته گدایی کنه اینجا اونجا. گدایی نکردن، گفتن مهمون نمیخواین شما؟ ها؟ گدایی نکردن، مراقب باشیم. شأن این دو بزرگوار خیلی عظیم‌تر از اینه که بخوان التماس کنن، درخواست کنن، گدایی کنن. فلواقع وقتی که اولیاء خدا میگن ما رو مهمون کن، فلواقع اونا اومدن که ما رو مهمان کنن. یعنی وقتی اون ولی خدا میشینه سر سفره ما، او صاحب سفره است. اوس خدا میدونه چی میده به افرادی که دور این سفره نشستن. ما فکر میکنیم که ما مثلا سفره انداختیم، غذا تهیه کردیم فلان، ولی فلواقع او صاحب سفره است. حالا دیگه نگاه کنید دیگه، صاحب سفره عالم حضرت بقیت الله ارواح نافداه. ظاهرش ما سفره میندازیم، میگیم سفره منداختیم مثلا به عشق امام زمان علیه السلام، ولی فلواقع سفره رو خود امام زمان علیه السلام انداخت. تو همه عالم سفره انداخته، همه موجودات عالم خلقت، تو همه عوالم، چه عالم طبیعت چه عوالم بالاتر از عالم طبیعت، ملائکه، جنها، همه سر سفره اون بزرگوار دارن در واقع روزی میخورن. به یمنهی روز قلبرا. الان ای حال اینا ابا کردن که این دو بزرگوار رو مهمان کنند. فبجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه. موسی و خضر کنار این آبادی یه دیواری رو دیدن، دیواره ترک خورده بود و دیگه میخواست بریزه دیواره. حضرت خضر علیه السلام حالا چه با تصرف بلایی که به دیوار گفت که نریز، محکم بیست، چه با اینکه اصلا بلند شد گل درست کرد و مشغول بنایی شد و این دیوار رو تعمیر کرد. فاقامه، دیوار رو محکمش کرد که دیگه نریزه. حالا یه نکته هایی تو اینا هست میگم. قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا. موسی بار سومی چه خراب کرد بازم. علیه بالله بزرگواره. حالا ما به زبون بچگی خودمون میگیم، پیامبر اولوالعزم خود است. هیچی که بابا جون تو میخواستی عملگی هم کنی، لااقل یه مزدی میگرفتی، تو میخواستی کار بنایی کنی یه مزدی میگرفتی، با یه پولی گیرمون میمد میرفتیم به لقمه غذا تهیه میکردیم، از این گرسنگی نجات پیدا میکردیم. خب حالا چند تا نکته رو بگم. اولا فرمود که اون دیوار میخواست یورید و انین غزه، دیوار میخواست بشکنه و بریزه. پس به دیوار نسبت اراده داده، نسبت آگاهی داده. دقت میکنی؟ یورید و انین غزه. و این همون نکته بزرگی است که همه میدونیم، توجه داریم که تمام ذرات عالم اینها حیات دارن، منتها از سنخ حیات دیگری، همه اینا ادراک دارن، منتها شبیه ادراک ما نیست. گفت ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. تمام ذرات عالم تسبیح گوی خدای متعالن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب میگه قرآن نفرمود روز قیامت یوم اذن تحدث و اخبارها، همین زمین ها، اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، همین زمین یوم اذن تحدث و اخبارها و ان ربک اوحا لها، همین زمین زمو باز میکنه اخبارش رو بیان میکنه. خب ببین پس این زمینه زنده است، ما داریم روش راه میدیم فکر میکنیم مرده است. با حالا چقدر روایات مختلف دیگه طولانیش نکنم که شاهد بر این است که این عالم، تمام عالم زنده است، تمام عالم زنده است. ما تقسیم کردیم، گفتیم این جماد است، این نبات است، اون حیوان است، این انسان است، اون ملک، این جن، ها ما تقسیم کردیم، یه عده رو زنده میدونیم، یه عده رو غیر زنده. همه ذرات عالم حیاتی دارن از سنخ خودشون و شعوری دارن و ادراکی دارن و اراده ای دارن. میگم دیگه ببینید به این دیوار گلی که شکسته، قرآن میگه یرید و ان ینقضه، این دیوار اراده کرده بود که فرو بریزد بشکند. خب اینم یه نکته، حالا میشه بازش کرد ولی همین اشارش کافی. نکته دیگه اینه که حضرت موسی چی گفت به خضر علیه السلام؟ گفت بابا تو میخواستی یه کاری هم بکنی یه مزدی میگرفتی، لو شئت لاتخذت علیه اجرا، یه مزدی میگرفتی با اون پول میرفتیم غذا تهیه میکردیم، اینا که ما رو مهمون نکردن که. اینجاست اون نقطه ای که دیگه حضرت خضر علیه السلام میفهمد هازا فراغ و بینی و بینک، یعنی کسی سالک الله کاسب کارانه حرکت نمی کن. نه از خلق انتظار داره نه از خالق حتی. اگر خدمتی به خلق میکنه، چه خدمت مادی میکنه چه خدمت معنوی میکنه، چه لقمه غذایی در دهانشان میگذاره، چه معرفت والایی به دل و قلب اونها میسپره، فرق نمیکنه. این از اینا انتظار تشکر نداره. سوره حل عطاره یادتونه دیگه، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجه الله، ما لوجه الله اطعام کردیم شما رو، اون یتیم و اسیر و مسکین رو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی دنبال این که خلق ازش تشکر کنن نیست، قدر زحماتشو بدونن نیست. اتفاقا هر چقدر خلق بی اعتنایی کنن، جواب محبتای او رو با جفا بدن، این رشدش خیلی بیشتره. اون وقتی که یه مقداریش رو به خلق تشکر میکنن و قدر شناسی میکنن، بخشی از اون چون نفسش بالاخره لذتی برد دیگه از تشکر خلق، بخشی از اون چیزی که میتونست به طور خالص از خدا دریافت کنه کسر شد. دقت کردین؟ پس سالک الله نه از خلق باید در قبال کاری که میکنه انتظار اجر و مزدی داشته باشه، نه حتی اگر بزرگ باشه راه رفته باشه حتی از خدا مزد نمیخواد. من دو رکعت نماز خوندم بگم خدای مزدم؟ ها؟ یعنی هیچ عاشقی میشه به دیدار معشوقش بره و نرد عشق با او به بازه و وقتی که میخواد این عاشق خداحافظی کنه برگرده به معشوقش بگه ببخشید مزد ما لطف نمی کنین که من اومدم دیدن شما، به معشوقش بگه؟ آخه عاشق برای دیدار معشوق از معشوق مزد بخواد؟ چه چیزی بزرگتر از این که تو معشوقت رو تونستی ببینی، باش حرف بزنی، باش مصاحبت کنی؟ چه چیزی بزرگتر از اینه که اصلا به عنوان مزد و جایگزین اونو بدن به تو؟ این خودش بزرگترین مزد بود، این که تونستی وایسی دو رکعت نماز بخونی، با خدا حرف بزنی. لذا مزد نمیخواد، از خدا هم مزد نمیخواد. دقت میکنین؟ اولش اینه که از خلق مزد نمیخواد، لا اسألکم علیه اجرا، اما بزرگتر که شد میگه خدایا من مزد بخوام از شما؟ من بدهکارم، طلبکار نیستم. اینایی که شما به من دادی که من همش کیفشو کردم، لذتشو بردم، بهرهشو بردم، حالا در قبال اینا من مزدم بخوام؟ شما منو دعوت کردی سر یه سفره خوش آب و رنگ و غذاهای لذیذ و اینا، غذاها رو خوردم و سیر شدم و لذتم رو از این مهمانی بردم، بعد حالا دم در خونه وقتی که میخوام خداحافظی کنم بگم ببخشید مزد ما برای این که اومدیم سر سفره شما نشستیم پذیرایی شدیم چقدر؟ دقت میکنید؟ لذا اگر سالک دنبال مزد باشه پناه میبریم به خدا. اینا رو تو بحثای عاشورایی گفتم دیگه، که این مجالس روز و اینا، خب البته آدم خیلی سخت نمیگیره، ولی آدم قصه میخوره که چقدر محرومیت دیگه. شب آخر مجلس میگن چی؟ میگن امشب شب مزده. ای داد بیداد، 10 شب ابا عبدالله به تو اجازه داد بیای تو خونهش، حالا میخوای مزد بگیری از ابا عبدالله که تو رو دعوت کرد اومدی تو خونهش؟ پناه میبریم به خدا. ببین محرومیت های ما دلیل داره ها، خون گلایه نکنیم که چرا پیش نمیریم، گیریم ما. خب اینجوری که باشی بهت میگن هازا فراغ و بینی و بینه، دقت کردی؟ این که اصلا من عمل خودم رو ببینم، بابا جون این عملی که تو انجام دادی چی بود؟ حالا تو بحث عجب مفصل دیگه این بحثا رو گفتیم تو نماز عارفان، آقا این کاری که تو کردی چی بود اصلا؟ یه خوده بخوای دقت کنی، شرط مقبولیت که هیچی، شرط صحت هم این عملتو نداشت. یه خوده بخوای گیر بدی به این دوره که نماز، چون میدونی دیگه میگن صلی الاحمق رکعتین ینتظر الوحی، آدم احمق دو رکعت نماز میخونه چشمش گوشه اتاق سقف اتاق که سوراخ بشه ملک وحی بیاد بهش نازل بشه، فکر مون حالا چه شق القمری کرده دو رکعت نماز خونده، 4 شب مثلا سحر پا شده نماز شب خونده، نمیدونم عمل خودش رو بزرگ میبینه، در حالی که آدم اهل معرفت خجالت میکشه. شما نماز که میخونی سر به سجده میذاری میگی عفوان عفوان عفوان، خدایا منو ببخش به خاطر این نمازی که این نماز بود من خوندم، عظمت تو کجا، حقارت این نماز من کجا، چی بود؟ خجالت زده است نه طلبکار. گفت چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. وقت مزد بخواد لذا سالک عمل خودش رو نمیبینه، عمل خودش رو عملی نمیبینه برای خودش، خودش رو دست خالی میبینه. اون ماجرای سلمان فارسی رو چندین بار با هم دیگه مرور کردیم، که امیرالمومنین روی کفن یا روی قبر سلمان نوشتن که وفدت علی الکریم به غیر زادن من الحسنات و القلب السلیمی، من وارد شدم بر خدای کریم بدون هیچ توشه ای، دست خالی، نه حسنه ای دارم که انجام داده باشم نه قلب سلیمی دارم. کی؟ سلمان فارسی مرتبه دهم ایمان. دروغم که نمیگه، اغراقم که نمی کنه امیرالمومنین. الان ای حال وقتی عملتو دیدی چیزت مهمی تلقی کردی، میگه خب حالا مزد من که این عمل انجام دادم چیه دیگه؟ ولی وقتی آدم عمل خودش رو نبینه بگه بابا خدا این دست این پا این نمیدونم نیرو این فکر این هر چی که باشه این نماز رو من خوندم که اینا مال خدا بود مال من نبود، که توفیق خوندن این نمازم که خدا داد، امر به نماز خوندنم که خدا از طریق پیغمبرش به من کرد، راه نماز خوندن رو هم که خدا از طریق پیغمبرش به من آه چیش مال من بود که من بگم خدایا این کارو کردم تو موضوع به من بده، چیش مال من بود، همش که مال خدا. دیدی دیگه از سجده دوم که میخواید سر بردارید بلند شید برای رکعت بعدی، میگید به حول الله و قوته اقوم و اقوم. حول یعنی چی؟ یعنی حوالی، یعنی اطراف، یعنی بدن. قوه یعنی چی؟ یعنی اون نیروی که تو این بدنه دیگه. میگه من با این بدن که مال خداست و اون نیروی درونی که اونم مال خداست بر میخیزم و میشینم. زحمت میکشی شما چیش مال توه؟ که حالا بخوای طلب اجر بکنی، طلب مزد بکنی. خب حالا تو اون نکات باطنی هم عرض کردیم قبلن که توی مرحله سوم سلوک، یعنی مرحله اول نفس رو از رفاه طلبی نجات داد، کشتی نفسش رو سوراخ کرد، مرحله دوم نفس اماره خودش رو سر برید، تو مرحله سوم حالا این سالک بعد از این همه مجاهدت این همه عبادت دیگه بدنش رنجور شده، لاغر شده، ضعیف شده، کم توان شده، دیواریه که دیگه در شرف فرو ریختنه. اینجاست که باید چیکار کنه؟ باید پاش این دیوار رو تعمیر کنه. این دیوار نباید بریزه. حالا میگیم چرا نباید بریزه. باید برخ به خودش برسه. به خودش برسه. که از پا در نیاد. هنوز راه باقی مونده. تو اینجا اگه از پا در بیای که به مقصد نرسیدی، وسط راه موندی که. لذا یه مقدار باید به خودش برسه. خب اینجا حضرت خضر علیه السلام به حضرت موسی فرمود که چی؟ هازا فراق و بینی و بینک. این دیگه نقطه فراق و جدایی ما دوتاست. خودت گفتی دیگه، خودت گفتی اگه من یه بار دیگه سوال کردم تو دیگه با من همراهی نکن. خب این هازا فراق و بینی و بینک. بعدم فرمود که سعونبه او که به تأویل مالم تستته علیه صبرا، به زودی برای تو تأویل این کارهایی که انجام دادم و تو صبر نکردی، طاقت نیاوردی، هی گفتی چرا، حکمتش چیه، خاصیتش چیه، اینا رو حالا برات میگم دیگه، چون دیگه حالا نقطه جدا شدنه ما از هم کس. و این فراق یه معناش همینه، یعنی این دوتا از هم جدا شدن دیگه. حضرت موسی برگشت به همون سرزمین تیه و بین بنی اسرائیل و اینا، خضرم خدا میدونه دیگه کجا رفت و چه مأموریت دیگه خدا داره بشه. یه معناست که این فراق بین موسی و خضره. یه معنای دیگه هم حالا با یه قرائت دیگری که از این آیه شده به این معناست که اصلا فرق من و تو همین بود، همین سه تا نکته که حالا میگم. این سه تا نکته رو میگم و قبلا چون سالهای قبل دیگه مفصل گفتیم تکرارش خیلی ضرورتی نداره. خواهش کرده بودیم که فایلای اون سالها رو دوستان گوش کنن. فرمود این چیزی که قرار بود تو اونجوری بشی، این سه تا مرحله با طی کردنش تو هم شدی مثل من، دیگه فرقی بین ما دوتا نیست. حالا یه تعبیر این آیه هم با یه اختلاف قرائت شاید این بشه. حضرت موسی علیه السلام بنا به اون چی که نقل شده فرمود سخت‌ترین لحظه عمر من، حضرت موسی 120 سال تقریبا عمر کردن، فرمود سخت‌ترین لحظه عمر من زمان جدایی من از خضر بود. سخت‌ترین لحظه برای کی؟ برای یک پیغمبر اولوالعزم. حالا بگم ما جداییمون از حجت خدا چقدر به ما فشار میاره، چقدر سخت برام، چیش اصلا احساس سختی میکنه. علایه حال گفت این سخت ترین لحظه عمر من بود، اون لحظه که دیگه من و خضر از هم جدا شد، اون راه خودش رو رفت و من برگشتم بین بنی اسرائیل. خب حضرت خضر علیه السلام به موسی علیه السلام فرمود که حالا من تأویل کارهایی که انجام دادم رو بهت خبر میدم. ببینید تأویل معانی مختلفی داره. تأویل ریشش چیه؟ اول. اول یعنی چی؟ یعنی بازگشت، برگشت، چیزی برگرده به اون جای اولش، به اون مبدعش، به اون خواستگاه اصلیش، به این میگن تعبیر، یعنی برگشتن. توی قرآن هم واژه تعبیر مکرر به کار رفته با معانی مختلف. ریشش همون اوله، بازگشت. احکام الهی تعبیرش علت اون حکمه، یعنی که خدا چرا این حکم رو مقرر کرده، اون چرایی مقرر کردن حکم اون تعبیل اون حکمه. مثلا فرمود اقیم الصلات، تعبیل این چیه؟ اون چرایی، اون حکمتی که سبب شده خدا امر به اقامه نماز بکنه. اما رخدادها و وقایع تعبیلش چیه؟ اثریست که اون واقعه داره، اثری که اون واقعه داره، اونو میگن تعبیل اون واقعه. فی الواقع اون علتی که سبب میشه خدای متعال اذن تکوینی بده، امکان وقوع بده به یک حادثه، این رو بهش میگن تعبیل اون واقعه. و تعبیل واقعه پنهانه دیگه، تو باطن عالمه. اون موقع که اون کار داره انجام میشه، خود کار رو شما میبینید، اون علت رو نمیبینید، اون اثر رو نمیبینید. قرآن کریم فرمود چی؟ فرمود که و این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا بقدر معلوم. فرمود هیچ چیز نیست مگر اینکه خزانش در نزد ماست اندالله، و ما اون چیز رو جز به قدر معلوم، جز به اندازه ها و ابعاد مشخص نازل نکردیم. چون اون چیزی که اندنا بود قدر نداشت، که قدر و اندازه نداشت، بی نهایت بود، لاحد بود. اون چیز لاحد رو ما تنزیلش دادیم، مرتبه به مرتبه، مرتبه به مرتبه، مرتبه به مرتبه، هی رقیقش کردیم، هی بهش حد زدیم، اون چیزه که در اصلش حد نداشت، تا اومد شد این چیزی که حالا شما میبینید، مثلا تو عالم طبیعت شما میبینید هر موجود. یاد اتفاقا دیروز تو جلسه خانوما اونجا خدا عنایت کرد یه نکته ای راجع به بحث زیارت گفتیم، ناظر بر همین بحث این آیه شریف. علی ای حال اون واقعیتی که میخواد تعبیل بشه، تعبیلش همون چیزیست که قبل از تنزیله. اون تعبیل این چیزیست که شما تو عالم پایین دارید میبینیدش با ابعاد و با قدر معلوم و اینا اینجا میبینید. اون حقیقت قبل از تنزیل این، اون تعبیل اینه. لذا به یه معنا تعبیل قرآن چیه؟ خدا فرمود چی؟ فرمود که ما قرآن رو به لسان عربی مبین ما نازل کردیم، درسته؟ و انه لدینا لعلی حکیم. این علی حکیم نزد ما، این علی حکیمه، منتها او رو ما نازلش کردیم، اومد تو این عالم ظاهر، شد به لسان عربی مبین. حالا تعبیل این لسان عربی مبین چیه؟ اینه که از این لسان عربی مبین حالا شما برگردید، اون نزول پیدا کرد، حالا شما صعود پیدا کنید، پله به پله، پله به پله، از این محدودیت ها، از این قدرها رها بشی تا برسی به اون حقیقتی که حقیقت غیر مقدر، حقیقتی است که هنوز قدر و ابعاد نداره، اون حقیقت بیکرانه که لدینا لعلی حکیم. اون تعبیل این چیزی است که الان در دست ماست به اسم لسان عربی مبین. به یه تعبیر، تعبیل هر چیزی روح اون چیزه، یعنی سه تا، یا جان اون چیزه. الان ببینید ما داریم حرف میزنیم دیگه، یه مطلبی به زبان میاد، به بیان میاد، حالا چه به زبان جاری میشه چه به قلم جاری میشه، مثل یه آیه قرآن. یه مرتبه شه، یه مرتبه بالاترش چیه؟ این آیه شریفه رو ما تفسیر ظاهریش رو بهش راه پیدا میکنیم، یک، درست شد؟ بعد میریم از اینجا هم عبور میکنیم، میریم تفسیر باطنیش رو راه پیدا میکنیم، درست شد؟ و بعد حالا میریم به تعبیلش راه پیدا میکنیم. دقت کردین؟ لذا تعبیل آیه نه بیان خود آیه است، نه تفسیر ظاهری خود آیه است، و نه حتی تفسیر باطنی اون آیه است. گاهی اوقات تعبیل به معنای مصداقه. دیدید دیگه تو داستان حضرت یوسف علیه السلام، وقتی که حضرت یعقوب و همسرش و اون ده فرزند دیگه، چون بنیامین که مونده بود بعد از یوسف، اینا بر اومدن به نزد یوسف و اینا به سجده افتادن جلو یوسف، پدر و مادر و فرزندان جلو یوسف به سجده افتادن. حضرت یوسف به پدرش گفت چی؟ گفت هازا تعبیل و رؤیایه. ها؟ این همون تعبیل اون رؤیایی که من تو بچگی دیدم که اینی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. ها؟ این تازهی تعبیل و رؤیایه. دقت کردین؟ پس اینجا تعبیل به معنای چیه؟ به معنای اون مصداقه، اون مصداق اون چیزی که من تو رؤیا دیده بودم اینه ها، این سجده یه که اینجا دارن میکنم. اونجا من به شکل خورشید و ماه و ستارگان دیدم که در برابر من سجده میکنن، حالا خورشید و ماه و ستارگان یعقوب است و مادرم و فرزندان دیگره. اما یه وقت نه، معنی تعبیل به معنای علت یا حکمت کاریست که داره اتفاق میفته، که تو همین ماجرای حضرت موسی و خضر علیه السلام اینجا تعبیل که فرمود که سعونبه او که به تعبیله، اینجا تعبیل یعنی چی؟ یعنی حکمتش، حکمت این کارایی که من کردم، علت این کارایی که من کردم چیه. خب همونطور که قرآن تعبیل داره، یعنی کتاب تدوین تعبیل داره، کتاب تکوین هم تعبیل داره، چون عالم خلقت کتاب تکوین است در برابر قرآن کریم که کتاب تدوین است. حقایق عالم هم تأویلی دارند. پله به پله اگر شما بری بالا راه پیدا میکنی به تأویل حقایق تکوینی عالم وجود، چون این عالم هم باز گفتیم دیگه و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چیزی تو این عالم هست، زمین، آسمان، نمیدونم پرنده است، چرنده است، انسان، ملک، جن، همه اینا گفت صورتی دار زیر دارد آنچه در بالاستی. و جالب اینه، ما گاهی اوقات فکر میکنیم که مثلا تعبیل یعنی خیلی چیزای پیچیده، درست شد؟ در حالی که درست به عکسه، اون جایی که در واقع تعبیله، فرض کن قرآن کریم، قرآن کریم اون جایی که لدینا لعلیون حکیمه، اونجا نه لفظ داره، نه صوت داره، نه جمله داره، نه پاراگراف داره، نه سوره داره، نه آیه داره، ها؟ هیچ کدوم از اینا رو نداره دیگه، یعنی بسیط‌ترین شکلشه. اتفاقا هرچی میاد پایین چی میشه؟ ای پیچیده تر میشه، تعدد و تکثر اینجا بیشتر میشه. پس اتفاقا تعبیل به معنای برگشت به اون عدم پیچیدگی و سادگی است. هرچی اومده پایین در واقع پیچیده تر شده و وقتی بر میگرده به اون مبدعش که اون خزائنه، اونجا دیگه اصلا پیچیدگی نداره. لذا هرچی ساده تر بزرگتر، سنگین تر، یک حقیقت سنگین تره هرچی. و حالا به یه تعبیرم بگیم، چون عالم وجود پله پله است، مرتبه به مرتبه است که قوس نزول یادتونه دیگه، از اون تعین اول که شروع شد تا اومد به این پایین که انتهای قوس نزول عالم جماداته تو عالم ملک، این مسیر خب یه مثل یک نردبانی بود، پله به پله اومد پایین، درست شد؟ هر پله پایینی میشه گفت برگشتش به پله قبلی خودش که بالاتر از اونه چیه؟ نوعی تعبیله، نوعی تعبیله. بنابراین میشه گفت تعبیل‌های متعدد تو هر مرتبه ای از مراتب هستی یک تعبیل میشه قائل شد. همه این تعددها تو عالم وجود برگشتش به یک حقیقت واحده، به یک حقیقت واحده. همه هستی از یک حقیقت واحد نشأت گرفته. دقت میکنید، کثرات از یک حقیقت نشأت گرفته. حالا هر جلوه ای از کثرت رو که شما نگاه کنید همینطوره. همه این کثرات بر میگرده به اون اصل خودش، به اون تعبیل خودش، به اون حالت بدون حالت خودش، به اون یک پارچه بودن، یگانه بودن، یکی بودن خودش بر میگرده به اونجا. چون هرچی اومد پایین تعدد بیشتر شد، تکثر بیشتر شد، و هرچی برگرده به اون مبدع خودش از تعدد کاسته میشه تا برسه به یک حقیقت، تا برسه به یک حقیقت. حالا این تعبیل رؤیا هم که همونجا تو سوره یوسف علیه السلام صحبت شد و تو همون سوره یوسف هم یادتونه دیگه، فرعون خواب دید که اون گاوا نمیدونم اینا رو می‌خوردن، یادتونه دیگه، حالا توضیح ندیم. فرعون اون خواب رو دید، اومد معبران رو احضار کرد، گفت حالا تعبیر رویای منو بگید، که گفتن چیه اینا از قاس و احلامه، ما تعبیر از قاس و احلام که بلد نیستیم، این رویای صادقه نیست که من ما بخوایم تعبیرش رو بگیم. که بعد هسته یوسف فرمود که این چیه، از قاس و احلام نیست. ببینید تعبیر رویا در واقع ناشی از اون چیزایی که این آدمی که خواب دیده تو بیداری قبلا دیده. ببینید بعضی از آدم ها تو خیالات خودشون زندگی میکنن، ظاهرا تو این عالم عامل تو خیالات خودش زندگی میکنه. این آدم ها دوچار از قاس و احلامن، لذا اینجور آدم ها که تو این تخیلات خودشونن، تو توهمات خودشون دارن زندگی میکنن، اینا بعد از مرگ پرده میره براشون کنار و میفهمند بعد از موتشون که اینا تو خیالات داشتن غرقه. گفت از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، تو تخیلاتشون زندگی میکرد، تو تخیلاتشون. اما بعضی از آدم ها نه، تو واقعیت زندگی میکنن، حالا چه اون واقعیت رو به شکل صریح ببینن، مثل انبیا، انبیا خب واقعیت رو بی پرده میدیدن، چه اونهایی که در پرده میدیدن. پیغمبر اکرم که پرده نداشت، که خواب و بیداری نداشت، که یادتونه یه بار نقل کردم پیغمبر ظاهرا خوابیده بودن، یه کسی بلند شد مثلا شاخه‌های درخت رو شکست، حضرت بهش فرمودن چرا این کارو میکنی؟ گویا رسول میگه شما خواب نبودی. حضرت فرمود که تنام عینی ولا ینام قلبی، چشم بدنم هم میاد رو هم دیگه، قلب من که نمیخوابه، که من همیشه بیدارم. دقت میکنی؟ اونا که واقعیت رو به همون شکل حقیقی خودش میبینن، دیگران واقعیت رو میبینند اما به شکل حالا پوشیده، در پرده، نیازمنده به تعبیر. لذا اینها در قیامت که اون بیداری اتفاق میفته، واقعیت ها براشون روشن میشه، اونا میفهمیدن که تو تخیلات زندگی کردن، اینا واقعیت هایی رو که تو این عالم باش زندگی کردن ببینن. این حدیث رو دیگه هممون شنیدیم که اتناسو نیام فعظاماتو انتبهو، مردم در خوابن، وقتی به موت نائل بشن بیدار میشن. میدونید دو تا مثال داریم دیگه، یه مثال متصل یه مثال منفصل، یعنی مرتبه اولمون که مرتبه جسم ماست، مرتبه دوم ما مرتبه مثال ماست. یه مثال متصل داریم یه مثال منفصل داریم. مثال منفصل همون چیزی که حالا ما تعبیر برزخ هم براش میکنیم، اون مثال منفصل. یه مثال متصل هم داریم که تو وجود خود ماست. درست شد؟ کسی که توی مثال متصل خودش رؤیا ساخته باشه از در درون خودش، در نفس خودش، این از قاس و احلام رؤیاش، به در غیر این صورت اونجی که میبینه رؤیای صادقه هست. و حالا گفتم بعضی ها کاملا صریحه که نیاز به تعبیر و تعبیل نداره، بعضی هم حالا در پرده هست. بگذاریم، حالا این چند کلمه راجع به تعبیل گفتیم، حالا آیات رو برگردیم. خب بعد که فرمود که سعونبه و که به تعبیل مالم تستت علیه صبرا، حضرت خس شروع کرد حالا تعبیل ها رو گفتن، یعنی چرایی ها رو، اسرار رو، رموز رو، حکمت کارهایی رو که کرد شروع کرد توضیح دادن. فرمود اما سفینه، اون کشتی که دیدی من سوراخ کردم، فکانت لمساکین، این مال یه عده آدم فقیر بود، یه عده آدم مسکین بود، یعملون فی البحر، با این کشتی تو دریا کار میکردن، زندگیشون رو میگذروندن. حتی تو بعضی از مثلا روایات و تفاسیر رو اینا هم آمده که مثلا اینا یه خانواده بودن، مثلا فرد معلول هم داشتن که این اصلا زمینگیر بود نمیتونست کاری بکنه، این برادرها مثلا کار میکردن خرج اونم اداره میکردن. فهمون که این کشتی مالی یه مسکین بود که در دریا باش کار میکردن زندگیشونو میگذروندن. فعرد تو ان عیبه ها، حالا نکته های لطیف گفت که من اراده کردم که این کشتی رو معیوبش کنم، من خضر. چرا؟ و کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه قصبا، وراء اینها پیش روی اینها آن سوی اینها، حالا هر جوری تعبیر کنیم، یه پادشاهی بود، یه ملکی بود که هرچی کشتی سالم بود اینا رو غصب میکرد، هرچی کشتی سالم. حالا نقل شده که مثلا جنگی در پیش داشت، اون پادشاه دستور داده بود کشتی های سالم رو هرچی هست جمع آوری کنیم برای جنگیدن، یا حالا به هر دلیلی. به هر صورت چنین پادشاهی مأموراش منتظر بودن که کشتی ها از راه برسن و ببینن کدوم سالم اینا رو قصب کنن. یا خوزو کل سفینتن قصبا. پس علت این که من اون کشتی رو سوراخ کردم این بود که اون مأمورا بیان ببینن این کشتی سوراخه، به درد نمیخوره، کشتی سالمی نیست، و در نتیجه این کشتی بماند برای این افراد مسکین و اینا بتونن زندگیشون رو با این کار کردن با این کشتی بگذرونن. حکمت قضیه این بود، صورت ظاهریش این بود که من داشتم مال غیر رو تخریب میکردم، حق الناس بگردنم بود، ظلم در حق دیگران بود، اما باطنش رو دیدی چی بود. شاید همون جلسه اولم اشاره کردم، ببینید اتفاقاتی که تو این عالم میفته، حالا ما میگیم حضرت خضر علیه السلام این کار رو کرد، خب حضرت خضر مأمور الهی بود دیگه، به امر الهی کار میکرد، آخرش هم فرمود ما فعلتو ان امری. خب فکر نمی کنیم اتفاقات دیگه ای هم که تو زندگی ما داره میفته، این اتفاقات دیگه هم مثل همون کارهایی که خضر کرد، یعنی اون مساکینی که این کشتی مال اینا بود که خضری نمیشناختن، که نه موسی میشناختن نه خضر میشناختن، یه دادم فقیر بودن با کشتی کار میکردن زندگیشون رو میگذروندن. اینا یهو دیدن یه کسی پیدا شده کشتیشون رو سوراخ کرده، چه بسا از دست اینا هم ناراحت شدن، دلخورم شدن که ببین تو رو خدا ما به اینا رحم کردیم، سوار کشتیشون کردیم که اینا رو به مقصدشون برسونیم، اینا عوض تشکر برداشتن کشتی ما رو سوراخ کردن. همین قرهایی که ما میزنیم تو زندگی دیگه، اتفاقاتی که برامون میفته، یه کسی میزنه ماشینمون رو قر میکنه، یه کسی میزنه یه مشکل دیگه ایجاد میکنه برامون، درست شد قر میزنیم. اگر اینو ببینیم که فلواقع آنچه رخ میدهد کار خداست، خود خدا داره میکنه، اینا ابزارای دست خدا، اینا عوامل الهیان، اینا جنود پروردگارن، و ما یعلم جنود ربک الا هو، اینا همه ذرات عالم لشکریان خدا، به اذن خدا، به امر خدا، به اراده خدا، به مشیت خدا دارن کار میکنن. دقت کردین؟ اون وقت زود براشفته نمیشیم که ای بابا کشتی ما سوراخ شد، عجب آدمای چنین و چنانی فلانی ها. توجهمون به اون مبدعی است که این کار رو تو زندگی ما امکان داده واقع بشه، این پیش بیاد تو زندگی ما، نگاهمون نگاه دیگه ای خواهد بود دیگه. میفهمیم که صورت ظاهر قضیه تلخه، باطنش یک خاصیت بزرگی داره. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا چیزهایی که شما کراهت دارید ولی خیر شما در اینه، ظاهرش تلخه براتون، گوارا نیست، اما باطنش خدا میدونه چه آثار خیر بزرگی داره. عکسش هم فرمود عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، چه بسا چیزهایی را آرزو میکنید، دوست دارید این اتفاق بیفته، در حالی که شر برای شما. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه، شما ها خبر نداری، شما ظاهر قضیه رو میبینید. ببین این بزرگوار الان اینجا نشسته یه تصادف که سر از اینجا در آورد. غیر از اینه اون وقتی که شما تصادف کردی پاتم شکست، این حرفا اصلا فکر میکردی که خدا برنامه‌ریزی کرده که شما رو بکشونه تو این جلسه؟ دیگه شاهد زنده دیگه. ببین ظاهر حادثه یه تصادف، یه مجروحیت، یه خسارت، همه اینا سر جاش، اما ببین خدا چی کار کرده پشت پرده. میخواد یه کسی رو بیاره، اون رفیقمون یادش بخیر، یه وقتی باش سر به سرش میذاشتم، میگفتم که خلاصه چون ایشون هم خب خیلی فشارهای خیلی سنگینه مادی و اینا بهش وارد شد و تحمل میکنم، بهش گفتم ببین بعضی از آدم ها با زبون آدمی زاد نمیان تو این راه، خدا این بلاها رو سرشون میاره، بعد میکشوندشون توی راه معرفت و بندگی و تحذیب نفس. حالا شوخی میکردم با اون بزرگوار، ولی عرضم اینه که بدونیم که خدا کارگردان خلاصه این وسط، کسی کاره ای نیست، حکمت هایی پشت همون چیزایی که ظاهرش ناگواره وجود داره. این اعتماد رو بکنیم، این اعتماد کمک میکنه به ما که دیگه براشفته نشیم، براشفته نشیم. خب این که پس ماجرای این که چرا من کشتی رو سوراخ کردم، حالا فهمیدی تو اونجا دادت در اومد، گفتی که لقد جئت شیئا امرا، ها کار خیلی بدیه این کار، آدم حق و ناس رو تضییع کنه، نمیدونم فلان ظلم کنه به دیگر، حالا فهمیدی داستانش چیه. و اما الغلام، او پسره رو دیدی کشتمش من، فکان اباباه مؤمنین، پدر و مادرش آدم های مؤمنی بودن، فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. حالا ببین اینجا تثنیه میاره، اولی گفت اردت ان اعیبها، من اراده کردم این کشتی رو خراب کنم، معیوب کنم. اینجا میگه چی؟ اینجا میگه من و خدا دوتایی اراده کردیم، ها؟ فخشینا، ما دوتا ترسیدیم بر حال این پدر و مادر که این بچه بزرگ بشه پدر و مادر رو هم به طغیان و به کفر بکشانه. فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرن. چقدر ظریفه واقعا ادبیات قرآن. من و خدا اراده کردیم که پروردگار این پدر و مادر به جای این بچه بچه بهتری به او بده. ببین چقدر قشنگ، تا اونجایی که بحث کشتن خودش رو شریک قرار میده، چون این کار یه جنبه داره که این بچه داره کشته میشه، یه جنبه داره که یه فرزند صالحی جایگزینش میشه دیگه. چون دو بعد داره، بعد منفیش رو باز داره به خودش نسبت میده، بعد مثبتش رو به خدا، به رب اونها. فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. من و خدا ترسیدیم که این پدر و مادر رو اون پسره به طغیان و کفر بکشونه، و ما اراده کردیم که پسره کشته بشه و پروردگار این پدر و مادر یه فرزند بهتری جایگزین اینها بکنه، فرزند پاکتر، فرزند مهربانتر نسبت به پدر و مادر جایگزین اینها بکنه. خب اینجا نکته خیلی مهمیه. اینجا ببینید گاهی اوقات بچه ها پدر مادر رو نابود میکنن دیگه. ماجرای زبیر رو یادتونه دیگه. خب زبیر پسر عمه امیرالمؤمنینه. زبیر کسی است که وقتی که کودتای سقیفه رو برپا کردن اون ملعونین، زبیر جز اندک تعداد افرادی بود که اومد تو خونه امیرالمؤمنین از زهرا متحسن شد به عنوان اعتراض و نرفت برای بیعت. وقتی که اون دومی ملعون اومد و گفت که اگر نیایید بیرون خونه رو با آتش میکشم ولو فاطمه هم داخل خونه باشه سلام الله علیها، کسی که از خونه زد بیرون زبیر بود، شمشیر کشید اومد حمله کرد به سمت عمر. ببین تا کجا وایساده پای امیرالمؤمنین، پناه میبریم به خدا که این زبیر یه پسری پیدا کرد به نام عبدالله، عبدالله ابن زبیر. حالا روایت ها رو ببینید، ائمه فرمودن ما زال از زبیر و منا اهل البیت، همواره زبیر از ما اهل بیت بود. ببین مقام اهل بیتی مقام بلندیه. راجب سلمان خواستن بزرگش کنن، گفتن سلمانو منا اهل البیت. اینجا امیرالمومنین داره میگه که همواره زبیر از ما اهل بیت بود، حتی نشأ بنوه فصرفوه عنا، تا اینکه بچه هاش پسراش بزرگ شدن او رو منصرف کردن از ما، راهش را کج کردن. یا حتی نشأ ابنه عبدالله، تا اینکه پسرش عبدالله که هم حکومت زبیریان رو تشکیل داد و اینا دیگه، تو ماجرای واقعه عاشورا توی مکه بود و به حضرت ابو عبدالله نصیحت میکرد که نرو مثلا، منطقه اون خباست داشت، حالا شبیه ابن عباس و محمد حنفی و اینا از سر صداقت منطقه راز قضیه رو نمیدونستن، اما یه عبدالله ابن زبیر آدم خبیثی بود. الان عیال فرمود که مازال از زبیرو رجلن من نا اهل البیت، حتی شب به عبدالله، زبیر همواره از ما اهل بیت بود تا اینکه پسرش جوان شد، به سن جوانی رسید عبدالله. یا حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، تا اینکه پسر مشؤوم و نکبتش عبدالله بزرگ شد و او رو برگردون، دیدید دیگه توی جنگ جمل روبروی امیرالمومنین زبیر ایستاد و کشته شد. امیرالمومنین وقتی رسید بالای سر زبیر گریه کرد، مال سپاه دشمنه، زبیر جز سرکردگان سپاه دشمنه، ولی خیلی گریه کرد امیرالمومنین که این زبیر پسرش این رو به این مصیبت بزرگ مبتلا کرد. حالا ظاهرا هم لحظه های آخر زبیر یه تنبهی پیدا کرد و اومد که خودشو جدا کنه از لشکر، ولی دیگه سربازای امیرالمومنین به عنوان دشمن زدن کشتنش. به هر حال بدبخت شد دیگه. میخوام بگم فرزند آدم اینجوریه، گاهی اوقات ای بلا رسد. این ماجرای موسی و خضر الگوه، داره نشون میده که چی میتونه در عالم واقع اتفاق بیفته. فرمود که فرزندی رو جایگزین کنه خیرن منه زکاتن. زکات دو تا معنا داره، یکی به معنای طهارت و پاکی است، یکی به معنای رشد و بالندگی است. دقت میکنین؟ بنابراین اون فرزندی که جایگزین این پسری که خضر علیه السلام کشت میخواد بشه چیه؟ هم در طهارت از کفر، از شرک، از گناهان پاکه، و هم در رشد و بالندگی تو مسیر بندگی حق متعال برجسته است، اون فرزندی که خدا میده. الان عرض کردم که دختری خدای متعال داد به این پدر و مادر که 70 پیامبر از نسل او متولد شدن، و حالا بفهمیم که اگه وقتی هم خدا نکنه انشالله برای هیچ کسی پیش نیاد یه بچه ای رفت، حالا یه چیزی میگم اون حرف یه خود سنگین ترم هست، یه خود آروم باشیم، زود به زمین و زمان کفر نگیم و بد و بیرا نگیم، حالا بعدم میگم. و عمل جدارو فکان لغلای مین یتی مین فل مدینه، اون دیواری هم که دیدی من تعمیرش کردم موسا، این مال دوتا پسر بود، بچه یتیم تو شهر، ببین اینجا میگه فل مدینه، و کان تحته کنزن لهما، زیر این دیوار یک گنجی بود متعلق به این بچه ها از اون پدر مونده بود. و کان ابوهما صالحا، پدر اینها صالح بوده، فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک، پدر اینها صالح بود و خدا پروردگار تو اراده کرد. ببین اولی گفت اراد تو ان عیبها، درست؟ دومی گفت چی؟ اراد نا ان یبدلهما ربهما، حالا داره میگه چی؟ میگه فعراد رب بگه. ببین سه تا منزل رو طی کرد، منازل توحید دیگه. این که گفتم یه معناش اینه که فرق بین من و تو برخواست، تمام شد، همین بود فرق بین من و تو، همینه که به اون مقام توحید مطلق برسه که حق متعال رو در عالم ببینه. بلاخیر گفت خدا اراده کرد که این بچه ها بزرگ بشن و خودشون گنج رو استخراج کنن، این هم ناشی از رحمت پروردگار تو بود. که خب داریم، روایات فراوان داریم که پدر و مادر ارث‌های معنوی برای بچه‌هاشون می‌گذارن، غیر از حالا پول و ثروت و خونه و ماشین و امثال اینا، سرمایه‌های وجودی برای بچه‌هاشون می‌گذارن. و داریم که صلاح پدر و مادر تا 70 نسل بعد به فرزندان میرسه. یعنی چنین در ارثیه گرانبهایی، گنج گرانبهایی برای اونها خدای متعال میگذاره. داریم که مثلا تا 1000 سال بعد از اون پدر و مادر، خیر این پدر و مادر صالح به نسلهای آیندهشون میرسه. که راجع به همین دو تا پسری که خضر علیه السلام دیواره که روی گنجشون رو تعمیر کرد هست که 700 سال با اون پدر و مادرشون چیه فاصله داشتن. امیدواریم خدای متعال ما رو منور به انوار قرآن کریم بفرماید و به حقایق قرآن ما رو متحقق بگرداند. فقط به الفاظ قرآن بسنده نکنیم، نور قرآن جان ما رو روشن کند. و راهش هم اینه ها، راهش بس شدن به ولی اعظم خداست. اوست که میتواند ما رو به حقیقت قرآن نائل کنه. امیدواریم خدای متعال ظهور اون حضرت رو تعجیل بفرماید و توفیق بهره‌گیری از حقایق قرآن رو در محضر اون حضرت به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.